سوال، ایمانمو چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معاذات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای خدا، آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن درباره انسان میشه این مرد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. جوانی گرچه می باشد بهار زندگانی را، ولی از بس ستم دیدم نمی خواهم جوانی را. الا ای خاتم پیغمبران برخیز بین حالم، فلک با رفتنت بگرفت از من شادمانی را. حمایت از امام خیش کردم آنچنان بابا، که بر من داد دشمن هم نشان قهرمانی را. پدر این روزها بنشسته میخوانم نمازم را، مفصل خوان از این مجمل حدیث ناتوانی را. الهی به امید تو عرض سلام ادب احترام دارم محضر همه شما بزرگواران، بینندگان عزیز، همه شما عزیزان خوبانی که در سراسر این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. با افتخار در خدمتتون هستیم. اینجا شبکه جهانی ولایت، پرسبان قرآنی، استاد مسلم خودم، استاد رستم نژاد. حتی استاد عرض سلام ادب احترام دارم، تسلیت میگم محضرتون ایام حزن و اندوه.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند و گرامی، و همینطور مناسبت شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که طاعات و بندگی ها و عزاداری ها مورد رضای خداوند و اهل بیت قرار بگیر. در خدمتتون هستم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. تشکر. انشاءالله که معذور باشین. یه نکته محضر شما بینندگان محترم عرضه میکنم که خیلی از این فرصتی که محضر شما هست میتونی خوب بهره برداری کنید. محضر استاد بزرگوار هستیم. هر سوال، شبهه، مواردی با محوریت قرآن اگر به ذهن شما میرسه، حتما میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم انشاءالله زیرنویس میکنن هم پیام بفرمایید به دست بنده میرسه، هم که تماس بگیرید. صدای زیبا و گرم شما رو بشنویم. خب شروع میکنم. سوالاتی که شما بینندگان به دست بنده حقیق رسوندید. حضرت استاد، خاطر شریفتون هست برنامه های قبلی سوال شده بود که چرا نام مبارک آقای امیرالمومنین در قرآن اشاره نشده. خب توضیحاتی فرمودید. دوست بزرگا فرمودن نمیتونیم بگیم مراد از این آیه و جعلنا لهم لسانا صدقا علیا وجود نازنین آقای امیرالمومنین باشه که در روایت هم آمده. پس میتونیم بگیم نام مبارک آقای امیرالمومنین در قرآن آمده است؟
بله، این آیه که اشاره شده در واقع در سوره مریم هست، در ارتباط با حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هم هست که راجع به حضرت ابراهیم میاد تقسیم بندی میکنه به این که حضرت ابراهیم دارای نسل پاک و پاکیزه است. اولا سلسله انبیاء بنی اسرائیل از نسل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هستند، چون یعقوب نوه حضرت ابراهیم است. اسرائیل هم که گفته میشه، اسرائیل در واقع لقب یعقوب است. بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب. پس بنابراین اینا همه فرزندزادگان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هست. در سوره مریم بعد از اینکه راجع به حضرت ابراهیم مطالبی داره، میگه که ما به ابراهیم اسحاق دادیم و یعقوب.
بله.
وهبنا له اسحاق و یعقوب، یعنی به حضرت ابراهیم اسحاق را دادیم و یعقوب را دادیم. خب عنایت بفرمایید، معمول آیاتی که درباره حضرت ابراهیم و فرزندانش در قرآن اومده، اولا اسماعیل را میاره، بعد اسحاق را. عنایت بفرمایید.
بله.
اسماعیل هم بزرگتر است. اسماعیل فرزند ابراهیم هم پیغمبر است. اگر یه جایی بخواد این دو پیغمبر رو یعنی اسماعیل و اسحاق را نام ببره، اول اسماعیل رو میاره. در این آیه ملاحظه میکنید که اصلا اسم اسماعیل نیست، فقط اسحاق است و یعقوب، یعنی داره وهبنا لهو، یعنی ما بخشیدیم به حضرت ابراهیم اسحاق و یعقوب را. یعقوب هم که فرزند اسحاق است، یعنی نوه حضرت ابراهیمی که عرض کردم بنی اسرائیل از نسل یعقوبن و از اینجا به اسحاق و به ابراهیم میرسن. خب بعد از این آیه، آیه دوم میاد. این آیه‌ای که شما سوال فرمودی راجع به در واقع آیه دوم، یعنی آیه بعد از اینه.
بله بله.
بعد از این که فرمود که ما به ابراهیم اسحاق را و یعقوب را بخشیدیم، اسماعیل رو اینجا اسم نیاورد.
بله.
اومد فرمود که و وهبنا لهم من رحمتنا. این لهم هم برمیگرده به همه پیغمبرانی که قبل از این نام برد، چون تعدادی از پیغمبران رو در سوره مریم قصه هاشون اشاره کرد، مثل ادریس، مثل خود ابراهیم. اینجا میاد میگه که ما از رحمتمون به اونها خب بخشایش هایی داریم، بخشیدن هایی داریم. بعد داره و جعلنا لهم لسان صدق علیا. خب سوال اینجاست که این علیان مثلا آیا اسم همون علی یعنی امیر المؤمنینه؟
بله.
میگیم نه، اسم امیر المؤمنین نیست. این علیان در واقع معنای لغویشه، یعنی از همون علوف. یعنی عبارت آیه رو دقت بفرمایید، معناش این میشه که و جعلنا و قرار دادیم لهم، یعنی برای ابراهیم، برای این سلسله پیامبران، لسان صدق علیا، یعنی در واقع زبان صدق یا ذکر یا عرض کنم که یاداوری، یاداوری به صدق، به درستی. اون هم علی، یا علی یعنی چه؟ یعنی بسیار فرازمند، بسیار والا. یعنی وقتی که در نسل‌های بعدی اسم حضرت ابراهیم برده میشه، به علو مثلا مقامی ایشون و ذکر بلند و والای ایشون، اینو داره میگه. خب سوال که سوال این در واقع بزرگوار هست، میگه خب پس چطور ما تو روایاتمون داریم که این عبارت یعنی و جعلنا لهم لسان صدق علیا یعنی امیر المؤمنین؟ اتفاقا هم هست. بله. در روایت از امام حسن عسکری علیه السلام هست. ما از امام حسن عسکری، امام 11 علیه السلام داریم که معنا کرد این روایت رو، این آیه رو. فرمود که این آیه مراد کیه؟ مراد یعنی امیرالمومنین. خب این رو، این تناقض رو، در واقع این سوال سوال فنی است، یعنی این بزرگواری که این سوال کرده معلومه که آشنا هست.
بله.
چطور ما ادعا میکنیم که این علیان به معنای علی نیست، یعنی علی به معنای امیرالمومنین علی اسمی نیست و علی لغوی است؟ از اون طرف امام میاد میفرماد که اینجا مراد چیه؟ مراد یعنی امیرالمومنین. حالا بچه جمعش. خب عنایت بفرمایید، چون سوال فنیه طبعا جوابم فنیه، تخصصیه، یه مقدار توجه بیشتری میطلبه. ببینید اون مقدمه ای که گفتم فراموش نشه، بحث درباره کیه؟ درباره حضرت ابراهیمه. خدا میخواد بگه من به ابراهیم یک هبه بزرگی کردم. چی بهش دادم؟ سلسله پیامبران رو به او دادم. وهبنا له اسحاق و یعقوب، و پشت سرش هم که یعقوب زادگان همینطور میاد تا حضرت موسی و حضرت عیسی و پیغمبران زیاد، همه از نسل حضرت یعقوبن و از نسل حضرت اسحاق و ابراهیم، همه ابراهیم زاده است. خب اینجا میمونه اسماعیل. اسماعیل در کجای این آیه اومده؟ در این آیه که نیومده. آیه وهبنا له اسحاق اسمی از اسماعیل نیامده. آیه دوم داره اشاره میکنه. اینجا رو خوب عنایت بفرمایید. ببینید این که میگه و جعلنا لهم لسان صدق علیا، بارها بارها در همین برنامه ها عرض کردم قرآن خودش رو معنا میکنه، یعنی باید کمک بگیریم، آیه رو تنها نگاه نکنیم، ببینیم این آیه آیا در جاهای دیگه مشابه دارد یا ندارد. این آیه مشابه دارد در سوره شعرا. حالا این آیه رو پیوند بزنیم، این سوره مریمه، پیوندش بزنیم به آیه‌ای که در سوره شعرا. در سوره شعرا اونجا ابراهیم دعا میکنه،
اونجا زبان زبان دعاست، میگه وجعلی، ابراهیم میگه از خدا میخواد وجعلی لسان صدق. ببینید همین واژه لسان صدقی که تو این آیه هست اینجا هم هست در سوره شعرا که به صورت دعایی داره دعا میکنه، وجعلی لسان صدق فل آخرین. خوب عنایت بکنید، حضرت ابراهیم یه روزی از خدا خواست که برای من لسان صدق قرار بده در آیندگان. فل آخرین یعنی چه؟ یعنی در آیندگان. این یعنی چی؟ حضرت ابراهیم چی خواست از خدا؟ خوب ببینید، حضرت ابراهیم اون زمانی که در قید حیات هست داره دعا میکنه، از خدا میخواد، میگه در آیندگان هم، حالا من عبارت رو یه مقدار غلیظ‌ترش میکنم، در آیندگان هم برای من لسان صدق قرار بده. از آیات استفاده میشه از ظاهر کلام که حضرت ابراهیم میدونست که نسل پیامبری در اسحاق هست، از طریق اسحاق رو میدونست دیگه،
بله،
که پیامبرانی از نور سلسله و زنجیروار در نسل اسحاق هست،
بله،
اینو میدونست. اومد از خدا یه چیز دیگه هم خواست، گفت در آخرین هم قرار بده لسان صدق منو که از من، یعنی نام من زنده بماند را در آیندگان هم قرار بده. الان که هست این سلسله هم همینجوری میرفت، سلسله نبوت در نسل اسحاق میرفت. این عبارت مفسران و همینطور در روایات ما میگن این وجعلی لسان صدق فی الاخرین یعنی چی خواست؟ یعنی در واقع از نسل اسماعیل خواست. خوب اناد بکنید، یعنی از امتی غیر از امت بنی اسرائیل، از امتی غیر از امت بنی اسرائیل هم نام من باشه، اون بلند آوازگی نام من و یاد من که در واقع یاد توحید است، یاد خداست، اونم قرار بده. اونو قرار بده، پس معناش این است که حضرت ابراهیم برای اسماعیلش از نوه‌ها و ذریه اسماعیل عرض کنم که این مسئله رو خواست. خب وقتی که اینجا رو گرفتیم، تا اینجا میگیم که این آیه‌ای که حالا در سوره مریمه که داره وجعلنا لهم لسان صدقن علیا، یک لسان صدق دارای علو و والا ما برای حضرت ابراهیم و پیامبران قرار دادیم، با توجه به اون دعا، این در واقع اجابت اون دعا هست. خوب اناد بکنید، به این معنا که خداوند میخواد بگه ما براش قرار دادیم، یعنی دعاشو مستجاب کردیم. دعا ده. چی بود؟ دعا این بود که خدا، حضرت ابراهیم از خداوند خواست که در آیندگان، در واقع در قومی دیگر غیر از اسرائیل و بنی اسرائیل،
بله،
در قومی دیگر برای من این در واقع ذریه پاک و نبوت را قرار بده. ببینید؟
بله.
خب در قومی دیگر بفرمایید اسماعیل از نسلش پیامبری دارید شما غیر از پیامبر اسلام؟ نداریم. نداریم دیگه. فقط پیامبر اسلام از نسل حضرت ابراهیم و اسماعیل، در واقع از نسل حضرت اسماعیل که به ابراهیم برسه، فقط پیامبر اسلام به پیامبری رسید، دیگه در این سلسله پیامبری وجود نداره. خب پیامبرم که تنها نیست، چون اینجا بحث پیامبری نیست، لسان صدق یعنی اون کسی باشد که یاد من و دین منو، و اینم عرض بکنیم دین اسلام دین چیه؟ دین ابراهیم خلیل.
بله.
دین حنیف است دیگه.
بله.
دین ابراهیم است، یعنی اون دین را اومده، اون کعبه را آورده زنده کرده. پس حضرت ابراهیم در واقع یه چیزی خواست که این لسان صدق، این لسان صدقی که خواست، لسان صدق علی، این میتونه در واقع به معنای همه اهل بیت باشه، پیامبر. بله. و همه، چون همه اینا از نسل حضرت اسماعیل هستن و همه اینها پرچمداران عرض کنم که دین ابراهیم خلیل الرحمن هستن. خوب اینات بفرمایید. اون وقتش این اگر باشه وچه جمع میشه، پس علیان به معنای علی اسمی نیست، به معنای همون علی لغوی است. اما همون علی لغوی هم باشه، این آیه اجابت دعای ابراهیم است که ابراهیم اومده از خدا خواست واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، واجعل لی لسان صدق فی الاخرین یعنی در آیندگان، غیر از اینایی که الان هست از نسل اسحاق، در آیندگان و قومی دیگر برای من عرض کنم که لسان صدق قرار بده، یعنی که دین من که دین توحیده این دین رو پرچمداری بکنند و جلو ببرند. اون وقت وقتی که گفته میشه که این یعنی امیرالمؤمنین، در واقع امیرالمؤمنین میشه احد المصادیق،
یکی از اون مصداق،
یکی از اون مصادیق است.
بله.
یعنی اینجا امام نمیخواد امام حسن عسکری بفرماد که فقط یعنی امیرالمؤمنین، نه، چون امیرالمؤمنین اون حلقه ایست که اگر او رو قبول کردی امام زمانش رو هم تزید. تا امام زمانش رو هم قبول میکنی.
بله.
ولی پیغمبر اسلام رو که کسی شک نداشت، ولی اصل این مسئله باید بگی چی؟ باید بگی معناش یعنی پیغمبر، اما پیغمبر رو همه قبول کردن، اونی که گیر دارن در ارتباط با مسئله امامت و ولایته. لذا امام حسن عسکری اومد این رو به عنوان مصداقی که مورد در واقع عدم پذیرش باید بگیم.
بله.
استقبالی نشد، اعتنایی نشد، از این باب داره میگه، نه از باب مصداق انحصاری یا معنای لغوی، یا حتی بخواد بگه علیان یعنی لفظش یعنی همون علی اسمی، نه، اینو نمیخواد بگه. پس محتوای آیه و مضمون آیه به گونه ای هست که در واقع مصداقش اهل بیتن، از پیغمبر اسلام گرفته تا امام عصر علیه السلام. اما اینکه بحث امیرالمؤمنین مطرح میشه چون مورد انکار است.
بله.
و چون این اگر قبول بشود بقیه هم قبول است، همه پرچمداران لسان صدق فی الاخرین هستند. پس به یک معنا هم حدیث صحیح هست، هم اینکه این علیان به معنای علی لفظی نیست بلکه علی لغوی هست.
بسیاری نه تنها اشکال نداره بلکه خیلی به جا هم هست. حضرت اگر باز هم سوال براتون به هر حال ابهام داره باقی گذاشته، حتما تماس بگیرید، حتما پیام بفرمایید، تو همین سوال ما محضر استاد تقدیم میکنیم. استاد سوال دوم، در سوره توبه خطاب به وجود نازنین نبی مکرم اسلام، خداوند میفرماید که پیامبر تو منافقین را نمیشناسی. فرمودن که بفرمایید یک، چطور پیامبر منافقین رو نمیشناسن در حالی که خودشون سران منافقینی مثل ابو عامر یا عبدالله ابن ابی رو خود پیامبر معرفی کردند؟
بله، اینم سوال خوبی هست. در سوره توبه هست این مطلب که لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم یعنی توی پیغمبر اینا رو نمیشناسی، ما میشناسیم، خدا میگه یعنی من میشناسم، و مستقیم به پیغمبر خطاب میکنی میگه تو نمیشناسی، یعنی تو منافق رو نمیشناسی. من دو سه نکته بگم راجع به این بحث که این باز بشه. اولا این که گفته میشه که تو نمیشناسی، این نسبتهای قرآن لزوماً به معنای این نیست که پیغمبر نمیشناسد.
بله.
بلکه این تو یعنی ایها المخاطب، بارها هم گفتیم گاهی وقتی که گفته میشه تو، مثلا شعرا یا مثلا در لسان اهل بیت هم گاهی گفته میشود، میگه که تو اگر چنین کردی، تو اگر چنین گفتی، نتیجهش این است. این تو یعنی هر کسی را که مورد خطاب این در واقع خطاب هست، یعنی ایها المخاطب. زیاد داریم مثلا لئن اشرکت، خب لئن اشرکت یعنی اگر تو شرک ببرزی، یعنی خدا داره به پیغمبرش میگه، خب قسم به پیغمبرش نمیگه، تو کی میگه، یعنی ای کسی که داری قرآن رو میخونی، هر کی مخاط باشه، یعنی ایها الانسان، تو یعنی ایها الانسان. در واقع خطابات قرآنی اصلش اینه. در شعر شعرا هم همینجوریست، تو که از مهنت دیگران عرض کنم که بیغمی، تو که میگی یعنی کی؟ یعنی هر کسی که داری میشنوی. اینجور عبارات زیاد داریم. قرآن هم در واقع یک کتاب قانون دیگه، کتاب کلیه. لذا وقتی که میگه تو، یعنی تو ای انسان، تو ای بشر، تو ای خواننده، تو ای مخاطب، پس لزوما به معنی پیغمبر نیست. این یه نکته. نکته دیگر این است که خب در همین آیه‌ای که اشاره کردن در سوره توبه، ببینید دارد که دوستان زحمت کشیدن آیرم نشون دادن، میگد که و ممن حولکم من الاعراب منافقون، یک عده از کسانی که اطراف شما هستن از بیابان نشینا اینا منافق هستن، مستقیم قرآن میگه منافق. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، و از اهل مدینه هم کسانی هستن که اینها تمام وجودشون را نفاق گرفته. بعد دارد که لا تعلمهم، تو اونها را نمیشناسی، لا تعلمهم یعنی لا تعرفهم، تو اونها را نمیشناسی، نحنو نعلمهم، ما اونها را میشناسیم. خب به پیغمبر داره میگه تو اونها را نمیشناسی، البته این خیلی هم به پیغمبر نمیگه، برای خاطر اینکه و من من حولکم اینجا نفرمود که و من من حولکه دهن. که مخاطب فقط پیغمبر باشه، مخاطب را عام گرفته از اول آیه، و من من حولکم حول شما اطراف شما هستن، پس معلومه که این لا تعلمهم را که خطاب مفردی کرده در واقع مخاطب واحد در نظر گرفته، منظور همون کمه، یعنی ایها المخاطب. اما حالا فرض به این که مخاطب خود پیغمبر باشه، ببینید سوره توبه 3 فصل داره، این نکته مهمی است و ظریف هم هست. فصل اولش در خطاب با مشرکین است. سوره توبه همون سوره براءته که بسم الله ندارد و این بسم الله به خاطر اون قسمت اول سوره هست، نه به خاطر قسمت های بعدی سوره. قسمت های اول سوره در خطاب با مشرکینه، براءتم من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، این آیه اولشه، یعنی درباره مشرکینه، حدود نزدیک به 30 خردی آیه در ارتباط با ایناست که پیغمبر دستور داد این آیات رو، اولا خلیفه اول رو نصب کرد برای اینکه ببره در مکه بخانه در سال نهم در ایام حج، بعدن هم خب امیرالمؤمنین رو نصب کرد. خب این دیگه معروف است و در کتاب‌های تفسیری اهل سنت هم فراوان اومده در روایات و همه منعکس. این بخش اول سوره توبه. بخش دوم در ارتباط با جنگ تبوک است. اینایی که در ارتباط با جنگ تبوک مخاطبش مؤمنین هستن، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، این آیه آیه 38 سوره توبه است که یا ایها الذین خورده، یعنی یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین، پس معلومه که مخاطب از اینجا چی شده؟ مؤمنین شده. خب میاد میگه چرا جنگ تبوک نرفتید، چرا تعلل دارید، چرا فلان. یک دسته از آیات در اینجا در ارتباط با جنگ تبوک است و مخاطب هم مؤمنین است. قسمت پایانی سوره توبه در ارتباط با منافقینه. چرا؟ برای خاطر اینکه منافقین در جنگ تبوک باز اومدن اون نفاقشون رو نشون دادن. یکی از منافقین که اسم برده این بزرگواری که سوال کردن، همون
ابو عامر عبدالله ابن،
بله ابو عامر، اتفاقا ابو عامر هر دو، هم عبدالله ابن ابی و هم ابو عامر، هر دو از منافقینی هستن که در قصه جنگ تبوک به گونه اینها وصف شدن به این داستان. چطور؟ ابو عامر همون کسی است که دستور داد اون مسجد ضرار را ساختن. اون مسجد ضرار هم قبل از جنگ تبوک پیغمبر میخواست بره برای افتتاحیهش که دیگه جنگ تبوک پیش اومد، گفت بعدن، این بعدن شد که آیه اومد که نه تو نباید بری، اون مسجد مسجد کفر است و ضرار است و اینا، که خود خدا اسمشو گذاشته. ببینید در همین ماجرای جنگ تبوک، حواشی جنگ تبوک، این اتفاق افتاده. خب یکی همین عبدالله ابن ابی است. این عبدالله ابن ابی در همون ایام از دار دنیا میره و وقتی هم که از دار دنیا رفت، ببینید خدا چی میگه، در همین سوره گفته، من میخوام اشکال رو شدیدترش بکنم، در همین سوره فرموده که تو حق نداری برای اینا نماز بخونی، برای منافق نماز نخون. خب اگه منافق رو نمیشناسه پیغمبر چطور میتونه براش نماز نخونه؟ خب براش نماز میت نخون. ببینید صحبت اینجاست، میگه هم براش نماز نخون، هم لا تقم علی قبره مات ابدا، به هیچ وجهم روی قبرش نیست، یعنی قبر ایستادن برای خاطر اینکه میرن برای استغفار، برای طلب رحمت، برای تجلیل حتی کنار قبر. میگه لا تصل علی احد منهم مات ابدا، خب اینجا وقتی که میگه لا تصل علی احد منهم مات ابدا، نماز نخون بر احدی از این منافقینی که مرد، پس معلومه که پیغمبر این نماز نخون منظور نماز میته. نماز میت برای منافقی که مرده نخوان، خب معناش این است که پس پیغمبر منافق رو میشناسد، چون اگر نمیشناسد چطور میخواد براش نماز نخواند؟ ببینید آیه قرآن داره خودش جواب میده، پس معلومه که پیغمبر خودش منافق رو میشناسد. پس اون لا تعلمهم داره به دیگران میگه، اون خطاب معلومه که مال پیغمبر نیست، چون پیغمبر میشناسد که نمیرد نماز نمیخواند. همینطوری که فرمودن ابو عامر رو پیغمبر معرفی کرده به عنوان یکی از سران منافقین که بعدم فرار کرد در رفت. عبدالله ابن ابی که در همون ایام مرد و پسرش اومده بود برای اینکه پیغمبر رو ببره برای نماز میت، آیه اومد که نه تو نباید نماز برایش بخونی، نه برای او، برای هیچ یکی از منافقین حق خوندن نماز میت نداری. واسه معلومه که پیغمبر منافق رو میشناسد. خب اینو داشته باشید. یه نکته ظریفی که اینجا هست اینو به نظر من خیلی باید توجه کرد، من یک گوشه های مطلب رو عرض میکنم، این که در همین آیات پایانی سوره عرض کنم که توبه، خدا میاد یه کد شناسایی به پیغمبر میده.
بله.
پیغمبر نمیشناسد، البته ما با این استدلالی که گفتیم گفتیم پیغمبر میشناسد، اما یک کد قشنگی خدا داد، فرمود که اگر بخوایی بشناسی، البته بهتر این است که بگیم اگر بخوایی بشناسانی، و الا خود پیغمبر میشناسه، اما اگر بخوایی به دیگران هم بشناسانی منافق رو، یه راه داره و اون این است که در مقابل خواسته منافق وایست، چیزی را بگو که منافق عرض کنم که در مقابلش موضع بگیرد، خودشو نشون میده که چقدر بهت ایمان داره. ببینید این آیات کی داره نازل میشه؟ جناب آقای آقایی قرآن را، آیات قرآن را با توجه به زمان نزول میشود، خیلی از بخشا رو با توجه به زمان نزول میشود درست فهمید، و الا خارج از اون صحنه‌اش بکنی اصلا نمیفهمی. این آیات کی نازل شد؟ جنگ تبوک سال نهمه، ادامه داشت تا جنگ تبوک هم تمام شد، بعد از جنگ تبوک همچنان این آیات داشت می اومد. اصلا اهل سنت، علمای اهل سنت، مفسران اهل سنت عموما میگن که سوره توبه حتی انقدر استمرار داشت تا بعد از سوره مائده. سوره مائده کی نازل شد؟ میگن در حجت الوداع نازل شد. حجت الوداع یعنی 3 ماه آخر عمر پیغمبر. ببینید 3 ماه مونده به پایان عمر پیغمبر حجة الوداع اتفاق افتاد، این دیگه از مسلمات تاریخه. بعد میگن این ادامه داشت سوره توبه، حتی پروندهش بعد از حجة الوداع و بعد از سوره مائده همچنان مفتوح بود. لذا عموم اهل سنت مفسرانشون آخر ما نزل من السور، یعنی آخرین سوره ای که نازل شده رو، اسم سوره توبه رو میارن، نه اسم سوره مائده رو. خب در این آخر ما نزل و آخرین آیاتی که داره بر پیغمبر نازل میشه، پیغمبر اسلام یک کد شناسایی منافقین دریافت میکنه. آیهشو بخونم و اینجا بحث رو تمام بکنم.
داره.
میگه عفا الله عنک، خدا تو را ببخشد. این انکم خطاب به خود پیغمبر است. خدا تو را ببخشد. لما اذنت لهم، تو چرا خیلی زود اجازه میدی به پیغمبر، به اینایی که منافقن؟ می اومدن اجازه میخواستن، اجازه برای ترک جنگ. پیغمبر خیلی راحت زود میفرمود که خیلی خوب مرخص، خیلی گیر نمیداد. خدا اومد فرمود که خب چرا گیر نمیدی؟ یه خورده گیر بدی اینا نفاقشون رو میکنن. لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، یعنی تو مفاد آیه و مقصود رو میگه، میگه چرا به اینا زود اجازه میدی؟ تا اینکه برات روشن بشه. این برای تو روشن بشه، یعنی در واقع برای دیگران روشن بشه، ولی پیغمبر که گفتیم میشناسه، از آیات داریم استفاده می‌کنیم، پیغمبر میشناسه. یعنی تو اگر بخواهی میتونی به دیگران هم بشناسانی. یه فرمول قشنگ قرآنی است. من اعتقادم این است که پیغمبر از این فرمول، خب ببینید آخرین روزاست که داره این آیات نازل میشه، یا بفرمایید چند ماه آخره، پیغمبر از این فرمول خب اگر بخواد استفاده بکنه، واقعا مراد خدا استفاده از این فرمول بود، باید خیلی زودتر از اینا این آیه رو میفرستاد. بله. حالا دیگه پیغمبر عمرش دیگه رو به پایانه، آخرین روزا این کار رو میکنه. آیا پیغمبر از این فرمول استفاده کرد؟
زمان یعنی اجازه داد؟
من عقیدم این است که بله، پیغمبر استفاده کرد از همین فرمول شناسایی پیغمبر. تاریخ رو ببینیم، روایاتی در همین قسمت پایانی عمر پیغمبر و روزهای آخرت که پیغمبر رو مجبور به لعنت کرد، یک عده از امتش رو لعنت کرد پیغمبر، استفاده از همین فرمول بود. یه اتفاقاتی در این روزهای آخر عمر پیغمبر، در بستر بیماری پیغمبر، که پیغمبر داره نشون میده که اگر در مقابل خواسته یک عده بیسته، در مقابل پیغمبر چه میکنن؟
نفاق علنی میکنن
و خودشون رو نشون میدن. ببینید اینا رو آدم باید توجه بکنه و زندگی پیغمبر و روایاتی که در پیش روی همگان هست. من فکر میکنم که کفایت داشته باشه.
خیلی متشکرم. بله استاد، امشب هم مستحضر دی به روایتی شب شهادت صدیقه طاهره کبرا زهرای مرضیه سلام الله علیها، از محضر شما بینندگان محترم میخوایم هر جا نم اشکی به دیدگان زیباتون جاری میشه، دلتون میشکنه، ما را از دعای خیرتون بی‌نصیب و بی‌بهره نفرمایید. سر میزنیم برمیگردیم در خدمتتون.
حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید هر کس عبادات و کارها که خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید. تنبیه الخواطر صفحه 108 و 437.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. انشاءالله که ما را از دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نفرمایید. حاجی آقا ما هم اینجا هستیم در جوار حرم بی بی کریمه اهل بیت، انشاءالله وعده کنیم ما هم انشاءالله دعاگوی شما بینندگان محترم خواهیم بود انشاءالله. حضرت استاد، سوال شده که شما در تفسیر آیه یرثنی و یرث من آل یعقوب مدعی شدید که مراد ارث مالیه و لذا با حدیث انا معاشره انبیاء لا نورث در تعارضه. اینو خب بحث کردید مفصل قبول کرد. حالا میگن در حالی در اصول کافی هم آمده که پیامبر فرمودن ان الانبیاء لا یورثون درهما ولا دینارا. بنابراین منظور از آیه فوق هم باید ارث علم نبوی باشه دیگه، نه مالی.
بله، عرض کنم که این سوالم یه چند بخشه داره. بله. که من باید یک کمی توضیح بدم. بله، ما ادعامون این بود که قطعاً آنچرا که در سوره مریم است، اینم بازم سوره مریم، هنوز تو سوره مریمیم، مثل سوال قبلم سوره مریم بود. ببینید در اوائل سوره مریم از زکریای پیغمبر نقل میشه، همون آیات ابتدایی، که زکریای پیغمبر اومد دعا کرد خدایا من که دیگه پیرمرد شدم و اشتعل الرأس و شیبا، دیگه برف پیری بر سرم باریده به تعبیر ما، و زن منم که دیگه، همسر منم که عاقر هست، و چه فهب لی من لدن که ولیان یرثنی و یرث من آل یعقوب، پس بنابراین یه بچه‌ای به من بده که از من ارث ببره. خب این گفتیم که یرثنی و یرث من آل یعقوب یعنی ارث مالی، فرزند من از من پدر بعد از مرگم اموالم را به ارث ببرد. درست شد؟
درست.
بعضی از مفسران اهل سنت ادعا کردن که اینجا ارث به معنای ارث نبوت و ارث علمی است، یعنی یرثنی وارث من بشود در چی؟ در نبوت، یعنی یه بچه باشه که پیغمبرم باشد، نبی باشد. اینجوری معنا کردن. چرا؟ برای اینکه در تعارض با اون روایتی که از پیغمبر نقل کردن و نسبت دادن که پیغمبر فرمود که نحنو یا انا معاشر الانبیاء لا نورث، با اون در تضاد نباشه، در تنافی با اون نباشه. ما گفتیم نه، اینجا قطعا این آیه به معنای ارث مالی هست، نمیتونه به معنای ارث علم یا ارث به معنای وراثت نبوت و مقامات معنوی باشه. خب این رو حالا بعدا یک کمی توضیح خواهم داد. ببینید این که ما در روایت داریم که حالا این سوال کننده سوال پرسید، در روایت داریم که پیغمبر خودش فرموده و مرحوم کلینی در اصول کافی نقل کرده، خب این که دیگه بهترین منبع شیعه هست. چی فرمود پیغمبر؟ از امام صادق هم هست، درست هم هست، بله ما چنین روایتی داریم که پیغمبر فرمود که ان الانبیاء لا یورثون درهما ولا دینارا، یعنی پیامبران درهم و دینار برای خودشون به یادگار نمیگذارن. خب پس بنابراین شما شیعه هم دارید همینو میگید دیگه، این چه فرقی میکنه با اون انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقه؟ البته این ما ترکنا صدقه رو ما نداریم،
بله،
ولی اونا دارن. خب ببینید، اما اینکه پیامبران درهم و دینار به ارث نمیگذارن که شما خودتونم شیعه هم دارید نقل میکنید که درست هم میگن، ما شیعه هم نقل میکنیم. ببینید این نکته بسیار ظریفی است در استعمال واژه ها. ما خب دیگه رسانه داریم، وقتی صحبت میکنیم تمام مطالب علمی و تخصصی رو نمیتونیم بگیم مگر اینکه مورد سوال دوباره قرار بگیریم. واژه ورثه یا واژه های مشتق از این آیا همیشه به معنای ارث مالی است؟ یعنی همیشه در ارث مالی استعمال میشود؟ از ما اگر سوال بفرمایید ما میگیم نه. اصلا خود قرآن میگه و اورثن کتاب و اورثنا الکتاب، ما کتاب را به ارث گذاشتیم. یا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این ارث به معنی ارث مالی نیست، البته در ان الارض یرثها عبادی الصالحون معنای عامیه، یعنی حکومت رو در اختیار میگیرن اینا، قدرت رو، همه چی در اختیار شد. یا مثلا درباره بهشت میگه که این بهشت جنت این مؤمنین و صالحان وارث بهشت میشوند، یرثون الفردوس. ببینید از این واژه ها ما زیاد داریم، اما نکته اینجاست، این که واژه ارث و ورثه و مشتقات این به معنای ارث مالی هست یا ارث مقامی هست یا ارث به معنای حکومتی هست، ارث علمی هست، ارث معنوی هست، مثل ان بله العلماء ورثه الانبیاء، مثل اینجور عبارات، این موارد استعمالش هست، اما هر جایی باید قرینه داشته باشد. قرینه یعنی ما با قرینه، با عرض کنم که گذاشتن یک کد، حالا قرینه رو شاید بعضی اصطلاحات طلبگی است، من اسمشو میذارم عوضش میکنم، یه نشانه باید باشه، یه نشانه‌ای برای این که این عبارت رو اون متکلم در این معنا اراده کرده است. قرینه یعنی این، یعنی یه کدی برای من بذار،
یه رمزگذاری،
یه بله علامتی دست من باشه که آقا این واژه به این معناست، و الا من گم میشم. ما واژه ها رو چجوری میفهمیم؟ ما خودمون در هر لفظی این واژه ها، یک واژه گاهی در معنای حقیقی، گاهی در معنای مجازی، گاهی در معنای مثلا کنایه، اشاره استعمال میشه، در همه زبان ها هم هست. اینا رو از کجا میفهمیم؟ از قرائن میفهمیم. قرائن یعنی چی؟ یعنی از همون نشونه ها و کدگذاری ها.
بله.
یعنی متکلم در کلام خودش یک کد میذاره که من با اون کد میفهمم که این ورثه مثلا به معنای مالیه، ارث مالیه، بله، یا ارث به معنای علمیه، یا ارث به معنای فلان است.
بله.
پس ما داریم با کد اینا رو میفهمیم، نه هر جا بگیم آقا این اونجا استعمال شد. خب بله استعمال شد، اما این حدیث معناش چیه؟ این که پیغمبر، حالا این حدیث که میگم یعنی حدیثی که در اصول کافی هست،
بله،
ان الانبیاء لا یورثون درهما ولا دینارا، یعنی شأن پیامبران این نیست که درهم و دینار بگذارن. عنایت بفرمایید.
بله.
شأن پیامبران این نیست که درهم و دینار جمع بکنن ذخایر بعدش هم بذارن برای وارث خودشون، نه، شأن پیامبران این است که علم، حدیث، معنویت از خودشون به یادگار میذارن. این نه یعنی پیامبران اگه بچه‌ای دارن بچهشون از اونا ارث مالی نمیبرد، نه، ببینید این داره اون شأن را میگه. مثلا بگیم که مرجع تقلید، حالا این مثال برای شیعیان قابل فهمه، یا مفتی، مفتیه که مال بزرگان اهل سنت هست، صاحبان فتوا، اینا از خودشون درهم و دینار به یادگار نگذاشتن، اما درس و علم و شاگرد و باقیات و صالحات اینا به یادگار گذاشتن. این مردم چی میفهمن؟
یه تکریم میکنن.
مردم میفهمن که آقا اهل علم بوده، اهل سواد بوده، بسیاری از انسانهای دیگه رو سفره او نشستن و عالم شدن. اونا در واقع وارثان معنوی او و علمی او هستن. این نه یعنی فرزندش از مال شخصیش چیزی رو به ارث نمیبرد. اون ربطی به اون ندارد. پس ببینید استعمال، در این استعمال ما هیچ بحثی نداریم. نکته سوم برمیگردیم به اون آیه. خب شما میگید که یرثونی و یرث من آل یعقوب، اینجا ارث مالی هست، چون یه حدیثی اونجوری داریم که گفتیم اون حدیث برای خودش معنای خودشو داره، اون از باب استعمال است، استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. اینا هر یکی از اینا در اصول هم شیعه و هم اهل سنت و فرق دیگه میدونن اسرار علم اصول رو. اما این آیه رو ما ادعامون این بوده است که این آیه نمیتوند ارث عرض کنم به معنای علمی یا نبوت و اینها باشه. چرا؟ چند تا دلیل آوردیم. من امشب از یک بیان دیگه چقدر فرصت داریم جناب آقای آقایی؟
فکر میکنم 15 دقیقه باشه.
خب همین 15 دقیقه برام بس.
کمتر.
زیاد هم.
دوستان توافق میکنن؟ بله کمتر بس. تا 10 دقیقه.
تا 10 دقیقه. بلکه کمتر از اینم میشه حلش کرد. ببینید حضرت زکریا این دعا رو قرآن میگه، هم در سوره آل عمران بهش اشاره میکنه، هم در سوره مریم همینی که اشاره کردم. میگه این دعا رو در چه وضعیتی بیان کرد؟ توجه به این خودش روشن میکنه مسئله رو. در سوره آل عمران میگه که حضرت زکریا وارد بر مریم شد، بعد میگه هر وقت وارد میشد وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها هر وقت زکریای پیغمبر وارد بر مریم میشد که کفیل مریم بود، میگه وجد عندها رزقا، میدید که غذای بهشتی پیشش آماده است. درست شد؟ بعد میگه که سوال میکرد یا مریم انا لک هذا، این غیر بهشتی اینا کجا از بر شما؟ آخه در غیر فصلش هم بود، یعنی میوه های غیر فصل براش میومد. قالت هو من عند الله. مریم سنی هم نداشت اون موقع، یه دختر عرض کنم که تو کنیسه داره بزرگ میشه و بعد میگه که این من عند الله هست، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. حالا اون طرف مقابل زکریا خودش پیغمبر است. آیه بعدش میگه هنالک دعا زکریا ربه، این وقت بود که زکریا، هنالکه یعنی چی؟ اینه در این زمان، در این زمان، یعنی این زمانی که حضرت زکریا میدید که یه دختر بچه به این کمالات معنوی رسیده، میگه دعا کرد رب حبلی من لدنک ذریتم طیبه، خدایا به منم ذریه طیبه بده. ببینید بفرمایید که اینجا مریم مقام نبوت داشت؟
نه،
مریم مقام نبوت نداشت. خدا داره میگه در چه وقتی دعا کرد، مقامات معنوی، لذا گفته ذریه طیبه به من بده. ذریه طیبه یعنی یه ذریه پاکیزه، اصلا دختر باشه یا پسر باشه توش نبود. اصلا شاید تناسب و حکم موضوع، حالا شاید دیگه، شاید تناسب و حکم موضوع حکم بکند که او حتی دختر خواست. چرا؟ برای اینکه اون کسی که میدید چی بود؟ دختر بود.
بله.
البته در کلام چیزی نیستا، و دختر اگر باشه اصلا پیغمبری معنا ندارد، چون دختر و زن به مقام پیغمبری نمیرسد. این یک. در این در سوره در واقع چی؟ آل عمران. پس از سوره آل عمران این دعا و زمان دعا حکایت از این میکند که اینی که گفته به من ذریه طیبه بده، این اصلا تویش پیغمبری نمیتونه باشه، یه ذریه پاکیزه، دختر باشه پسر باشه، و بحث پیغمبری قطعا نیست چون حضرت مریم پیغمبر نبود. این مال سوره آل عمران. میان در سوره مریم، همین جایی که یرثونی و یرث من آل یعقوب داره، ببین اینجا چه خبره. اینجا اتفاقا خیلی به نظر من روشن تر است که اینجا یرثونی حتما به معنای ارث مالی. چرا؟ برای اینکه اینجا یک فا آورد، فای معنادار. فا در عربی یعنی پس، یعنی پس در نتیجه. گفت فحبلی، اونجا داره در سوره آل عمران داره حبلی، فا نداره. اینجا فا آورده. پس در نتیجه خدایا به من از جانب خودت یک ولی یعنی یک فرزندی بده که ازم ارث ببرد. پس در نتیجه این فا رو تعقیب بکنیم. نتیجه چی؟ نتیجه چی؟ ببین خیلی روشن است. نتیجه این که زکریا دید اگر از دار دنیا برود طبقه اول وارث ندارد و طبقه دوم وارثان از او ارث خواهند برد.
بله.
طبقه دومی که فاسد بودند. زکریا اینم عرض بکنیم. زکریا از اون پیغمبرانی است که مال زیاد داشت. چرا؟ برای اینکه رئیس اون کنیسه بوده. از احبار حساب می‌شده. و احبار عرض کنم خدمتتون که برای اونها هدایای زیادی می اومد. در قرآن هم چند جا به این نکته اشاره شده که اینا آلاف و الوفی بودن داشتن و طبقه اول وارث هم نداشت. طبقه اول یعنی کیا؟ خوب انعاد بکنیم، ما سه طبقه ارث داریم، سه طبقه وارث داریم. طبقه اول اگر یک نفرم باشه مانع میشه از طبقه دوم. طبقه دوم اگر طبقه اولم نداشت، دوم اگر یه نفرم باشه مانع میشه از ارث طبقه سوم. طبقه اول کیا هستن؟ فرزند و پدر و مادر. اینا اگر نباشن چی؟ نوبت بعدی میره سراغ عمو و عمه و خاله و خواهر و میره تو اون مایه ها. اون طبقه دومه. اگر این نباشه باز میره طبقه سوم که هنوز دورترن. زکریای پیغمبر چرا برمود؟ چرا عرض کرد پیش خدا فحبلی، پس در نتیجه به من بچه بده؟ آیه قبلشو بخونیم میفهمیم چرا. آیه قبلش اینه که دوستان یعنی خود آیه رو بیارن، آیه فحبلی من لدن که عرض کنم که ولی جن یرسونی. اینجا قبل از اون داره انی خفت الموالی. خب انی خفت الموالی یعنی چی؟ انی خفت الموالی، موالی در واقع عمو و طبقه دوم وارث رو میگن. من از اون عمو، اونم میگه من ورایی. من ورایی یعنی چه؟ یعنی بعد موتی. پس معلومه که بحث مرگ من ورایی داره، چون تا آدم زنده است که کسی از آدم ارث نمیبره. زکریای پیغمبر داره، چون طبقه اول وارث ندارد، طبقه اول وارث نداشت، طبعا اموالش نصیب طبقه دوم وارثان میشد. به خاطر این میگه که من از اونا میترسم. چرا؟ برای اینکه اونا آدمای فاسدی هستن و این پول و مال رو میبرن در جاهای دیگه، اینایی که برای نذر و نیاز و برای در واقع در راه خدا در اختیار ایشون قرار گرفته زکریا، حالا میره در اختیار یک آدمای فاسدی که اونا در فسادشون. لذا میگه من میترسم پس به من بچه بده که از من ارث ببرن. واقعا انصاف اگر باشد اینجا میگیم در این حالت این یرسونی یعنی از من ارث علمی ببرد. از او میترسد که ارثشو دیگران به یغما ببرن طبقه دوم، بعد بیا دعا بکنه این بگیم ارث مالی. ببین با آیه نمیزنه. این که گفتیم قرینه معناش اینه.
خیلی متشکرم استاد، دیگه زمان برنامه رو به اتمامه. انشالله همکارانم تدارک دیدن ویژه برنامه های شب شهادت و انشالله تقدیم بینندگان محترم خواهند کرد، اما ما هم به سهم خودمون پرسمان قرآنی هم انشالله دخیل باشه در این برنامه. عرضه میکنیم که نشاط رفت از این خانه، روح دیگر نیست که چهار طفل در این خانه هست و مادر نیست. دبان گرفتن زینب مرا ز پا انداخت که ذکر او به شب و روز غیر مادر نیست. چنان ز پای فتادم که هر کسی گوید دگر علی آن قهرمان خیبر نیست. هر جا رفتین، هر جا دلتون شکست، انشالله ما همکارانمون رو از دعای خیرتون بی نصیب بهره نفرمایید. یا علی بدر، خداحافظ شما.